بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 251 سطر 6 و حالا قبول توبه و قبول زکات علی الله و سایر عبادات. من وجوب العلم بذالک و کذا کنگی رحیمن احسد آیه 103 و 104 سوره توبه داشتیم که درباره قبض زکات بود. آیه به این صورت بود: خود من انبال هم صدقه تصحیره هم و تذکیه هم به ها و سند علیه هم. بعد تزیل آیه آمده بود، یعنی در آیه بعدی، در آیه بعدی آمده بود علم یعلم ان الله و یقبل توبه عن عباده. مرحوم محق بردبیلی بعضی از اموری رو که در آیه اول آمده بود توضیح دادن و گفتن که آیه دلالت بر وجوب زکات میکنه، آیه دلالت بر وجوب اخذ زکات میکنه و مطالب دیگری که بخشن. حالا به آیه دوم توجه میکنن و میخواین مفاد آیه دوم رو ذکر کنن. در آیه آمده علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه. خب صریح آیه داره دلالت میکنه برای اینکه توبه را خدا قبول میکنه و بعد داره و یا خود صدقات خدا صدقات را اخذ میکنه، اخذ یعنی قبول کرده، اگر قبول نکند رد میکنه. حتما وقتی اخذ میکنه معنیش اینه که داره قبول میکنه. بعد می‌فرماید نه آیه فقط دلالت دارد بر اخذ صدقات و قبول زکات، بلکه دلالت بر قبول همه عبادات دارد و زکات به نمونه برسش می‌شه. بعد چون آیه با علم یعلمو شروع شده، مرحوم محقق استفاده می‌کنند که آیه دلالت دارد بر وجوب اعتقاد به این مطلب، قبول توبه، قبول عبادات همه حق هست، اما شما هم باید بدانید که خدا توبه رو قبول میکنه و عبادات رو میپذیره. چه علم و اعتقاد به قبول هم لازم. چرا لازم این اعتقاد به قبول داشته باشید؟ حالا چه قبول توبه، چه قبول عبادات؟ به خاطر اینکه وقتی ما معتقد به قبول بودیم، یه نوع امیدی در ما به وجود میاد و اون امید خودش محرک ماست. ما وقتی که به عملی امید نداشته باشیم یا به جزای مربوط به اون عمل یا لااقل به قبول اون عمل امید نداشته باشیم، اقدام بر انجامش نمی کنیم. بگیم این عمل ما چه قبول نمیشه، پس چرا انجام بدیم، زحمت بکشیم. وقتی که اعتقاد به قبول داشته باشیم اقدام میکنیم. پس بر ما واجب است که اعتقاد داشته باشیم که خدا توبه‌مون رو قبول میکنه و اعتقاد داشته باشیم که عباداتمون رو هم اخذ میکنه. در چنین حالتی که هم ما به توبه اقدام میکنیم اگر وقتی گناهی اتفاق افتاد، هم سایر عبادات رو همگی رو انجام میدیم. پس از آیه استفاده می شود، هم قبول هم وجوب اعتقاد. و توضیح دادیم قبول، خب خود خداوند داره وعده می ده طبق کلامش، اما وجوب اعتقاد توضیح دادیم به خاطر اینکه یأس بر ما عارض نشه، که یأس اگر عارض بشه هم آزار دهنده نفس ماست هم سست کننده نفس ماست که عمل رو انجام نمی ده. وقتی عمل انجام نشد، اون چه که ما به خاطر او خلق شدیم فوت میشه، یعنی به کمال رسیدن. پس از آیه وجوب وجوب اعتقاد استفاده میشه. بعد از این که مرحوم محقق این مطلب رو زمینه مطلب قبل ذکر میکنند و اون داستانی که گفته بودن قصت هم مشهوره میپردازن و از اون داستان هم استفاده میکنند و از این آیه رو که اون داستان توضیح میگن تا همونطور که قبلا گفتیم آیه خاص بشه، اختصاص به گروه پیدا کنه، آن نباشه. حالا عبارت توجه کنیم صفحه 253 و علا قبول. علا قبول اصل بر علا وجوب اخذ زکات در پاراگراف قبل دفتیم نهیت تدلو، یعنی آیه تدلو علا وجوب اخذ زکات و تدل على ان زکات تطهیر للمال و تنمیه و تدل على وجوب دعای علیه الاهله، همینطور میام تا و تدل على قبول توبه و قبول زکات علی الله. آیه دلالت میکند در این که خداوند توبه را قبول میکند. و همچنین دلالت بود با هو الذی یقبل و علم یعلم و ان الله و یقبل توبه، و از اینجا فهمیده میشه خدا توبه رو قبول میکنه. و آیه دلالت میکنه برای اینکه خدا زکات رو قبول میکنه، از یخوز و صدقات نشه به دستی، بلکه سایر عبادات رو هم قبول میکنه، تنها زکات نیست. بعد میتونه بلکه از آیه استفاده میشه وجوب العلم بدانش، علم در یعنی اعتقاد، اعتقاد به مثلا ما باید داشته باشیم، ما یعنی بدانیم که خدا قبول میکنه، مایوس نباشیم، خود یست میشه اینو کفر. و کذا کونهی رحیمن، یعنی دلالت میکند بر این که خدا رحیم است، یا دلالت میکند بر این که واجب است ما عالم باشیم به این که خدا رحیم است، اعتقاد داشته باشیم، هر دو درسته. این و کذا رو هم میتونید مربوط کنید به قبول توبه، یعنی تدل علی قبول توبه و کذا، یعنی و کذا تدل علی کونه رحیمن، میتونید مرتبط کنید به علم، یعنی اینطور بگید بل وجوب العلم بذالک و کذا وجوب العلم و کونه رحیمن، هر دو درسته. که هم رحیم بودن خدا را ما از این آیه استفاده میکنیم، هم وجوب علم بذاریم که خدا رحیم است. این جمله تمام شد. بعد میگردن به اون قصه ای که گفتن مشهوره، با ما قصه رو نقل میکنه. همونچه که دقت میکنید بین قصه، بین ادعای قصه و نقل قصه فاصله شد، فاصلن به مفاد آیه دوم شده. آدم به نظرش میرسه که اینو عبارت آوردن یه خورده به هم دفتن نزد، ولی توجه کنید اگر واقعا نسخه ها به این صورتی که ما داریم، میتونیم اینطوری بگیم که مرحوم حقی میتونستن علا قبول توبه رو تأخیر بندازن، که وحی ان جماعتا مرتبط بشه به قصته هم مشهوره، وقت ظاهرا نظم عبارت بهتر میشه. اما گفتن که حالا ما فکر میکنیم، گفتن که این کوتاهه و اگر این داستان فاصله بشه مطلب گم میشه و معلوم نیست که اصلا کجا گرفته میشه، کوتاه همینجا تمومش کن. البته این حالا عذریست که من میارم، حالا شاید این جهتی دیگه در ذهن خواهد، احتمالاً داره در بعضی نسخ نمیدونه اگر باشه و مرزه نشده که علا قبول توبه فاصله داشته میشه. وحی ان جماعتا تخلفوا عن رسول الله، این اشاره به داستان جنگ تبوکه که جنگ بسیار سختی بود وقتی که قرار شد همه اهل مدینه برن، گروهی که حالا 3 نفر بودن یا 10 نفر بودن اختلاف، اینا تخلف کردن و نرفتن، به حالهای مختلف آوردن، شطور نداریم چه نداریم نرفتن در حسن. بعد که حضرت برگشتن، خب اینا بعدا متوجه شدن که کار اجتماعی کردن، براشون گفته شد که تخلف از رفتن چه مصیبت ها و چه عذاب هایی در پی داره، اینا متوجه این عذاب ها شدن، ولی خب پیغمبر رفته بودن، اینا دیگه نتونستن برن، توبه کردن و توبه شون رو به این صورت شروع کردن که خودشون رو به ستون مکتب بستن، مشغول عبادت شدن و درخواست غفران از خدا داشتن و قسم خوردن که ما از این ستون خودمون رو باز نمی کنیم مگر اینکه پیغمبر باز نمی کنیم. پیغمبر از سفر برگشتن و وارد مسجد شدن، در رشد نماز خوندن و این کار رو همیشه می کردن. اگر از سفر برمیگشتن در مسجد در رشد نماز می خوندن و این بعدها دیگه سنت شد. حتی بعضی ها برطبشن فتوا دادن که اگر مسافرت آمدید در محلتون در رشد نماز بخونید. و حضرت در رشد نماز شونه که خوندن، از حال این چند نفر پرسیدن که اینها بعضشون چطوره، جواب دادن که به این صورتن و قسم هم کردن که شما اونها رو باز کنید. حضرت فرمودن که من هم اونها رو باز نمی کنم، من هم قسم می کنم که اونها رو باز نمی کنم مگر خداوند دستور رو باز کردن بده، من خودم پیش خود اقدامی نمی کنم. بعد خدا دستور می فرماید که عذر اینها رو من پذیرفتم، یعنی بیان می کند که من عذر اینها رو پذیرفتم. بعد نتیجه این می شود که پیغمبر هم اینها رو باز می کنند. هرچی این از ستون باز می شن، تمام اموالشون رو می رن پیش پیغمبر، عرض می کنم که این اموال ما باعث شد که ما نتونیم از مدینه خارج بشیم و از لشکر شما تخلف کنیم، حالا شما همه این مال ما رو بگیرید و صدقه بدید و ما رو پاک کنید که توبه من دیگه کامل تر بشه، جا افتاده تر بشه و اون چه که باعث تعلق و دلبستگی ما بود از آن گرفته بشه و روحمون هم از این جهت پاک بشه، چون اون چه که متعلق نفس است اگر از نفس گرفته شود نفس عدد می شود، از این جهت هم ما رو پاک کنید، هم از جهت گناه هم از جهت وابستگی و اموال دنیا. بعد حضرت فرمودن من مأمور نیستم که از شما مالی بگیرم، آیا آمد خود من اموال هم صدقه، و حضرتم به اندازه زکات از اموال اینها کم کردن، بقیه‌رم به خودشون بردن. این داستان است که گفته شد. خب این داستان نشون میده که آیه مربوطه به همین گروهه، خود من اموال هم صدقه، حضرت از مال اینها استفاده نکردن، فرمودن من نمیگیرم مال شما، یعنی اخذ نکردن. حضرت فرمودن من شما رو نمیگیرم، بعد خداوند فرمود از اموالشون صدقه بگیر، یعنی مقداری از اموال از اونها بگیر. خب دستور این آیه مربوط به اونهاست، مربوط به کل مسلمین نیست، بنابراین ما نمیتونیم از این آیه به طور جزمی استفاده کنیم که بر پیغمبر واجب از اخذ زکات هر کس که پیش او بیاورد، بلکه استفاده میکنیم از این گروهی که پیشش زکات پیش پیغمبر زکات آوردن اخذ واجب شد، اون هم به خاطر جلالت آیه. اما از دیگران هم اگر زکات بیارن اخذ از دیگران هم واجبه، آیه دلالت نمی کنه. از با توجه به این داستان میتونید آیه رو اختصاص بدید به گروهی خاصی و حکمش رو عام قرار ندهید. وحی یعنی اون قصه و اون قصه مشهور نخی جماعتی تخلق و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این از ذهب پیغمبر الى الجهاد. بعضی گفتن اون جماعت 3 نفر بودن، بعضی گفتن 10 نفر بودن، که 7 تای از اونها او سقو انفسه و علا سوار مسجد، یعنی خودشون رو به ساریه های مسجد بستن. سواری جمع ساریه است، نه جمع سور. جمع سور به معنی دیوار نیست، جمع ساریه به معنی ستون، یعنی خودشون رو با ستون‌های مسجد بستن. چرا بستن؟ خب میتونستن تا آخر تخلف کنن. میفهمند که چون درباره متخلفین آیه نازل شد، آیه تهدید میشد، آیه به گوش اینها رسید، پشیمون شدن از کارشون و خودشون رو به ستون بستن تا خدا توبهشون رو قبول کنه. لما بلغهم ما نزل فی المتخلفین، یعنی فی المتخلفین من از جهاد، چون نازل شد آیه‌ای که چون رسید به اونها آیه‌ای که درباره متخلفین از جهاد نازل شده بود، اونها پشیمون شدن و خودشون رو به ستون‌ها بستند تا پیغمبر اونها رو باز کنه. فعیقاً اون بلحلاش، یعنی بعد از اینکه آن آیه مربوط متخلفین درباره بهشون رسید، اینا یقین به هلاک پیدا کردن، یعنی یقین پیدا کردن که آخرتشون از می رفته است و اینها به لحاظ آخرت هلاک شدنی هستن و ضایع شدن، یعنی عمرشون ضایع شد. فقط ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از سفر برگشتن پیغمبر، وارد شدن پیغمبر در مدینه، فدخل المسجد، وارد مسجد شدن، فصلا رکعتین، سه رکعت نماز اونجا خوندن. بعد به صورت جمله مترجم میفهمد و کان عادت او ذالک، چون عادت پیغمبر اینطور بود که همیشه در وقتی از سفر برمیگشتن وارد مسجد میشدن و درش نماز در مسجد میخوندن. کان عادت او ذالک کل ما قدم نمیدستن، بلکه انه او گویا به خاطر این که عادت پیغمبر این چنین شد و این عمل تکرار شد، لذالک، یعنی به خاطر تکرار این عمل و عادتی که پیغمبر نسبت به این عمل داشتن، یستحب لکل قادمین ذالک، برای هر شخص قادم و تازه وارد ذالک دو رکعت نماز خوندن تو مسجد شهر مستحبه. کما ورد به روایه و ذکر فی الدروس، یعنی شدید هم در دروس این مسئله رو ذکر کرده، خطبه که ما دیدیم ذکر داره پذیرفته. خب حالا این جمله مترجم تموم شد، گفتیم پیغمبر وارد مسجد شدن و دو رکعت نماز خوندن، بعد از تموم شدن دو رکعت فسأل عنهم، حضرت در باره در حضرت در از احوال این ده نفر یا سه نفر بالاخره از احوال این جماعت سوال کردن. از ذکر لهم انهم اقسموا، به پیغمبر گفته شد که انهم، یعنی این گروه، قسم خوردن که لا یحلوا انفسهم حتی یحل لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن ما باز نمی کنیم خودمون را مگه پیغمبر باز کند ما را. بعد حضرت فرمودن الا اقسم الا احل لهم حتی اون میرفیم، منم قسم میخورم که اینها را از سکون باز نکنم تا وقتی عمد خدا در بار اینها برسیم. فنزلت آیت المتقدمه، پس آیه متقدمه، یعنی آیهی که متقدمه بر این آیه است، نه آیهی که متقدم بود در کتاب ما. در کتاب ما آیه را ذکر نکردیم، آیه متقدم، این آیه متقدم بر همین آیه، آیه متقدم بر این آیه نازل شد. خودشون هم نوشتن و نزلت به آیت المتقدمت و علا حاضری، یعنی آیهی که متقدم برای این آیهش نازل شد، نه آیهی که از که متقدم شد، یعنی تا قبلا ذکر شد تو این کتاب. خیلی باید از آقا میگن آیه متقدم، یعنی متقدم و ذکر، یعنی قبلا ذکر شده اینجا. مراد این که از کلام متقدمی نیست، مراد اینه که آیهی که قبل از این آیهی که ما داریم بحث میکنیم وارد شده. اون آیه این بود آخرون از طرف به زنوب این تا آخر که بعضی اعتراف کردند و بالاخره خدا این هم رخشید. فاطلق اون وقتی این آیه نازل شد و بشارت به بخشش این گروه داد، پیغمبری که فرموده بودن من به دستور خدا عمل می کنم، فاطلق اون اونها را آزاد کرد، یعنی سود از سودون بازشون کرد. و اعذرهم یعنی عذرشون رو پذیرفت. اعذرهو یعنی رفع عنه لوم و ذنب، ملامت رو برداشت، دیگه گفت ملامتتون نمی کنی، گناه رو هم برداشت، گفت شما دیگه مبتلا به گناه نیستید، پاک شدید. فقالو یا رسول الله، بعد از اینکه پیغمبر اینها رو از سوسون باز کرد و بخشیدشون، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حاضری اموال اینا، اینا که خدمت شما آوردیم اموال ما هستن، یا اینا که مورد اشاره ما هستن ولو همراه هم نیبوده باشیم، اینا اموال ما هستن التی خلفتنا عنک، اونهایی که ما رو از شما متخلف کردن و کاری کردن که ما باز بمونیم از شما. محبت به این اموال بود که ما رو از شما باز داشت، ولی اگه ما مالی چیزی نداشتیم که به خاطر اومدیم بمونیم، همراه شما میامدیم. فتصدق بها و تحلنا، با این اموال صدقه بده و ما رو پاک کن، هم ما رو پاک کن هم اموال رو پاک کن. فأخذ من هم زکات کل مقدرت شرعن، حضرت هم از این گروه همون زکاتی که در شریعت تعیین شده بود ازشون گرفتن، یعنی من اموالهم شد، نه خود اموالهم، خود اموالهم نبود، خود من اموالهم بود، یعنی بعضی از اموالشون رو به عنوان زکات ازشون گرفتن. چون این آیه اول بود همون گفتیم در بابی که ما خواهیم در باره قبض زکات و اعطای زکات به مستحقین بحث کنیم، آیاتی داریم. آیه اول همون بود که خونیم، حالا آیه دوم شروع میکنیم. از ثانیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. کسانی که ایمان آوردید، از طیبات کسبتون بعضی رو خارج کنید، نه انفقو طیبات ما کسبتون، من طیبات ما کسبتون، یعنی نمیخواد بفرماید همه طیبات ما کسبتون رو خارج کنید و انفاق کنید، بلکه بعضی ها. و من ما اخرجنا لکم من الارض، یعنی از چیزهایی که از زمین خارج کردیم، پیداست که منظور از طیب های اونها. پس مضافی تقدیم میگیم و من طیب ما اخرجنا لکم من الارض میشه. بعدی فرمز ولای طیب ما رو خبیصا میرد، قصد نکنید خبیص از این مال رو. خبیص هم به معنای پستیست که در صحبت نمی کنید، یا به معنای حرام است. خبیث یا خبیث عرفیس و خبیث شدید. خبیث عرفی همون پلیدی و ناپاکی و مثلا مضر بودن، خبیث شرعی حرام بود. می فرمد ولا تیمم و خبیث همه، قطع نکنید خبیث از اون مال رو در حالی که انفاق می کنید و در حالی که لستون با آخذی گردن که حضور می کنید. همچون در حال انفاقید باید به بهترین انفاق کنید، چون انفاقتون به خدا میرسه، معنی نداره که جنسهای پس رو به خدا برسونید، جنسهای خوب رو برسونید. همین که خودتون این جنس خبیث رو بهتون بدن نمیپذیرید، اگر بخواهید به دیگری بدهید که او بپذیره، نوعی تاثیر خود در دیگرانه که ممنوعه. پس علایی ها از خبیث انفاق نکنید. بله، خبیثی که خودتون اون رو نمیگیرید مگر درش اغماض کنید، یعنی چشمتون رو ببندید روی عیوب، روی پلیدی ها، روی ناقصی ها، تا بتونید قبولش کنید. بعد میتونید و علمو ان الله غنی حمید، خدا غنی است، یعنی انفاق خوب شما و انفاق جنس ردی و پس رو برای خودش نمیخواد، میخواد شماها به دیگران رسیدگی کنید و از رسیدگی به دیگران استفاده ببرید، و الا خدایی از این انفاق بی نیاز غنیه. بعد میفهمد حمید یعنی این که شما رو بر انفاق ثابت نگه میداره باعث ستایش او میشه، پس این حمید و ستوده است، زیرا که شما رو بر انفاق پایدار داشت و ازتون قبول شد. این مفاد آیه، مفاد تحت لفظی آیه. بعد حالا برداشتن یعنی میکنی که وقتی ایسان عزیز آیه رو من نشدم یه خود با تفسیر. ولی مرحوم حق زرزبیلی می فرمد که این آیه داره صفت صدقه رو بیان می کنه، مطلق صدقه، نه تنها صدقه ای که در آیه سوره توبه آمد. الان این آیه که ما خوندیم مال سوره بقره است، آیه ای که مال قبلا خوندیم مال سوره توبه بود. و سوره بقره اشاره ندارد به سوره توبه، لذا نمیتونیم بگیم که این آیه صفت هست برای صدقهی که تو سوره توبه هست. آیه سوره بقره رو نمیتونیم بگیم صفت آیهیست که یا صفت صدقاتیست که در سوره توبه میاد. پس بنابراین در اینجا باید صدقه رو مطلق بگیریم، نه فقط صدقه یه موجود در سوره توبه. صدقه مطلق باشن یه الفلام از صدقه الفلام جز باشن. خداوند میخواد مطلق صدقه رو در اینجا بیان کنه که مطلق صدقه باید خبیث نباشه. بعد از این که کل آیه رو بیان میکنن که به چه منظور در اینجا آمده، شروع میکنن به توضیح مفرداتش. اولین کلمه ای که آیه با اون شروع شده یا یالذین آمنوا، خطاب اختصاصی به مؤمنین داره، در حالی که صدقه رو غیر مؤمن میتونه بده. پس چرا خداوند در اولین آیه به مؤمنین هم کرده؟ می فرماید که چون مؤمنین هستن که از صدقه بهره اخروی نصیبشون میشه، کفار صدقه شون هیچ استفاده برشون نداره. چون مؤمنین از صدقه بهره مند میشن، خداوند خطاب مؤمنین کرده، بلا قبوله که صدقه اختصاص مؤمنین نداره، غیر مؤمن هم صدقه میده همیشونه بده. اما اونی که از صدقه استفاده میبرد مؤمن است، لذا خودم در صدقه آیه او رو مخاطر قرار داده فرمیده یا ایها الذین آمنوا امر المؤمنون بالانفاق لانهم المنتفعون به کرامت، چون اونها استفاده میکنند بهی، یعنی به این انفاق، یعنی از این انفاق اونها بهره میبرند کرامت. پس دیگه معنی نداره کسانی که انفاق نمی کنن یا انفاق می کنن به انفاقشون بیگر است جز مخاطر اون قرار تو میشه. بعد می فرمد که انفاق هم باید از بعض طیب مال باشه، مال کسب شده که نقدین است و انعام سلسه. خب آیا گندم و قلب بالاخره قلب فرده است، اینا جزء مکسوات و کسب شده ها نیستن؟ نه، اینا جزء کنون هست. یعنی جزء کنون اشتباه بکنن، اینا جزء ما اخرجنا لکم من الارض. گفتش من طیبات ما کسبتم، بعد فرمود من ما اخرجنا من الارض، این نقده این نقده اینو انعام ثلاثه در ما کسبتون داخلن و اون قلات اربعه همچنین کنوز و معادن در ما اخرجنا لکم من الارض داخلن. و خدا به هر انفاق از هر دو امر کرد، هم انفاق از مکسوبات یعنی چسبیده ها، هم انفاق از آنچه که اخراج نالکم میدن از دستور داد که از هر دو انفاق کنید. و هر دو هم باید تأیید باشه. پس صفت صدقه ای که باید داده شود ارشد مطلق صدقه طیب بودن. حالا چه طیب کس، چه طیبی که از زمین اخراج شده. هذا بیان صفت صدقه. امر المؤمنون بالانفاق لأنهم المنتفعون به، شما من هم شدن که انفاق کنن من بعض طیب مکسوباتی بعد اضافه شده به طیب. اضافهش چه نوع اضافه است؟ بیانیت یا لامیه؟ نمیتونیم بیانیه بگیم، چون اگر بیانیه بگیریم معنی میشه اینها باید انفاق، یعنی مومنی باید انفاق کنن از بعضی که اون وضع عبارتن از طیب مکسوباتشون. اگر این معنی باشه اشکال پیش میاد، و اون اشکال اینه که اون کسانی که مکسوبات طیب ندارند باید مشغول این آیه نشدن، چون شما میگید از بعض مالشون که اون بعض مال طیبه باید انفاق کنند. اون کسانی که هیچ مال طیب ندارن، اون مال طیب ندارن که بخوان وزیش انفاق کنن، بزن مشهور این آیه واقع نمیشه. مثلا بعد خلاف اون چیزی که ما دفعه خوندیم که اگر کسی اموال طیبی داشت و از اموالش رو که همه اون طیب هاست انفاق کنه، بس که واجب انفاق نیست، میتونه انفاق کنه، یعنی واجب نیست برش انفاق کنه. پس اگر من رو بیانیه بگیریم این دو تا مشکل پیش میاد. یکی این که اگر کسی هیچ طیب مکسوبی نداشت دیگه زکات نده، و دوم این که اونایی که طیب مکسوب دارن همه اموالش رو، همه اموال کسب شده شده که طیب خود زکات بدن سرانه بده. در همین که شما از این درست میشه، اون کسی که هیچ مال طیب نداره و صدقه بده، اون کسی هم که مال طیب داره لازم نیست همش صدقه بده، هرچه بعضی شد. خب معلوم شد که اضافه بعض به طیب اضافه بیانی نیست، پس باید اضافه لامیه باشه. بعضی که اون بعض برای طیب مکسوباتشون، از این طیب مکسوباتشون کله اگر تجزیهش کنید جز پیدا میکنه، این جز برای این طیب مکسوبات حاصله، جز این شده دید. اگر اضافه لامی بگیره معنی این میشه بعضی که برای طیب مکسوبات اون بعض رو انفاق کنید، نه همه طیب مکسوبات. ممکنه شما بفرمایید که در این اضافه لامیه هم یکی از دو اشکالی که دو گفتی میاد، و اون اشکال اونجاییست که شخصی هیچ مال طیب نداشته باشه، نسبت به او چه اضافه رو بیانیه بگیرید چه اضافه رو نامیه بگیرید اشکال وارد میشه. اضافه بیانیه که روشون اضافه نامیه هم همین که بعضی که این بعض ثابت است برای طیبات مکسوبتون، خب یک کسی طیبات مکسوب نداره بعضا نداره، و بعض طیبات مکتوب هم داره پس خواهد این معاف باشه از زکا. این اشکال بنابراین که اضافه بیانیه باشه گفتیم، بنابراین که اضافه لامیه باشه نیز وارده. جوابی که ما میگیم اینه که اون کسانی که کسب حلال ندارن اونها معاف از پرداخت زکات میشن، زکاتشون تعلق میگیره، ولی وقتی از حرام بردارن اون زکات رو بدن قبول نمیشه. پس اونایی که مال طیب ندارن با زکات رو بدن، اینطور نیست که وظیفه‌شون پرداخت زکات نباشه. خب از اضافه رو لامیه میگیریم، اشکال اولی که وارد میشه جواب داره، اشکال دوم هم که وارد نمیشه. اشکال دوم بود که همه کسانی که هم مال طیب دارن همه مالشون بدن، دیگه این اشکال وارد نمیشه. وقتی بعد رو تفصیل نکردیم به طیب و مکسوبات، بلکه بعضی رو اضافه کردیم به طیب و مکسوبات اونو اضافه بالا، دیگه لازم نمیاد همه مکسوباتشون رو به عنوان زکات رو پردازن، بعضی داره که بعضیش رو پردازن. پس اشکال دوم یه باره دیگه سبا اون کاند من تبعیدی هم ابتدایی، این جمله مبهم و باید توضیح داده میشه. اگر من در من طیبات ما کتبتم من تبعیدیه باشه، وظیفه اینه که بعض طیب مکسوبات پرداخت بشه، یعنی طیب مکسوبات همش لازم نیست پرداخت بشه، بعضش پرداخت بشه. کل مال یه طیبی داره، این طیب هم بعضی که به حد نصابه داره، می فرمان که همون به مقدار نصاب اخلاص میشه، زیرا که من طبیعی است. حالا اگر من رو ابتدایی گرفتیم بازم می فرمان همین بحث میشه. چرا؟ چون بعض رو تقدیر میگیریم، ولو من ابتدایی است ولی بعد رو تقدیر میگیریم. پس توجه میکنید که چه من تبعیضیه باشه چه ابتدایی باشه، مراد این است که انفاق کنید من بعض طیب مکسوباتتون. خب حالا مراد از طیب چیه؟ تا اینجا روشن شد که زکات رو باید از کجا برداریم، از مال حرام میتونیم یا فقط از مال حلال، چه توضیح داریم؟ حالا مثلا بعدیه که طیب یعنی چی؟ این همه طیب یک طیب عرفی است، یک طیب شرعی. طیب عرفی یعنی اونی که پلیدی نداره، کسی که خواهد استفاده کنه طیب اونیست که در نظر پلیدی همراهش نباشه، که کسی که میخواد استفاده کنه متنفر نباشه از استفادهش. این طیب اونیست. طیب شرعی یعنی که حلال باشه، جمع این دوتان با هم ملاقات نداره، که هم اون جنسی که داده میشه تلیف نباشه، ای ارزش و مورد تنفر نباشه، همین که حلال باشه. حلال یعنی حلال لهو او جید لهو، جیدی که محبوب است این دهمی را در نزد خود کسانی که میخوان انفاق کنه. جید محبوبی در از کجا بودیم؟ کما آشر اشر الهی خود خدا در قولش که فرموده من ما توید کنیم. معلوم میشه اونی که ما بخواهی صدقه بدیم باید مورد محبتمون باشیم، مورد نفرتمون نباشیم. رب الانفاق عطف و رب الانفاق قبل حاضر بایان لصفت صدقه قد فرمود امر المؤمنین بالانفاق من بعث سیه و مکتوباته. حالا میفرماید چه رب الانفاق یعنی بازم امر المؤمنین بالانفاق من طیبه و اخرجت و لعز. اون قسمت دیگه آیه که فرمود ام ما امن ما اخرجنا لکم من العرضه اونو داره بیان میکنه. مأمور شدند مؤمنین که انفاق کنند از بعض طیب مکسوباتشون و به انفاق، یعنی مأمور شدند به این که انفاق کنند از طیب ما اخرجت العرض. خب پس در من ما اخرجنا لکم من الارض هم طوری تفسیر کردیم که باید به این تغییر گرفته بشیم، باید بعض تغییر گرفته بشیم، بله باید بعض تغییر گرفته بشیم. بنابراین دیدیم که اینجا حس و مضاف شده، یعنی بعض که مضاف بوده حس شده. به قرینه جمله قبل که در جمله قبل همه مکسب جمع مراد نبود بلکه بعض مراد بود، در این جمله هم همه ما اخرج را لکنه نعرض مراد نیست بلکه بعض مراد بود. تو یه معنا بود برای و من ما اخرجنا لکم من الارض، چه ما اخرج در این معنا ما اخرجنا لکم من الارض رو دو قسم کردیم، یکی اونی که طیبه یکی اونی که طیب نیست. اون وقت برای این که اشاره کنیم به طیب گفتیم بعضه ما اخرجنا لکم من الارض، در معنای بعدی اصلا ما اخرجنا لکم من الارض و همون طیب میگیریم. من ما اخرجنا لکم من الارض یعنی مما و طیب. اون وقت تفسیر میکنیم ما و طیب رو به قلات سلاسل و به معادن و کنوز که همگی اخراج از زمین میشن. خب اولا توجه کنیم جا بل انتاق من طیب ما اخرجت الارض، یعنی امر شدن مؤمنین به این که انفاق کنن از طیب ما اخرجت الارض، نه از همه ما اخرجت الارض بلکه از طیبش که بعدش هست. فاوز فل مضاف یعنی مضافی که عبارت از کلمه بعض است و اضافه می شود به طیب اون هست شده. البته اضافه می شود به مای ما اخرجت الارض، نه اضافه می شود به طیب. این اصلا کلی هم اشتباه گفتن، مضافی که در این دیگه طیب نبست به ما اخرجنا لکم من الارض، ما طیب تقدیر میگیریم یعنی من طیب ما اخرجتون از به قرینه ما سبق، یعنی به قرینه من طیبات ما کسبتون در اونجا تعبیر به طیب کرده بود، ما هم در اینجا تعبیر به طیب میکنیم. او اوریده یا طیب تقدیر نمیگیریم، خود ما اخرجنا لکم من الارض رو اشاره به طیب میگیریم. من ما اخرجنا لکم من الارض یعنی من ما هو طیب، او اورید من ما هو طیب که ما هو طیب غلات اند و ثمار و معادن و کنوز، اینها رو ما از من ما اخرجنا لکم من الارض اراده میکنیم. بعد و نهاهم، این نهاهم عطف بر امر المؤمنینه، امر المؤمنون رو بالانفاق و بالانفاق بعد و نهاهم عن قصد انفاق الخبیث. خبیث یعنی ردی یا حرام من المال مطلقا، چه ردی و چه غیر ردی. یا مراد از خبیث، خبیث عرفیست که اطلاق میشه بر ردی یعنی جنس پست، یا مراد از خبیث، خبیث شرعیست که عبارت از حرام است. اون وقت این حرام مطلقا چه ردی باشه چه غیر ردی، این رو انفاق نکنید. از آیه بیان میکند که طیبات ما کسبتم رو و همچنین ما اخرجنا لکم من الارض رو انفاق کنید، ولی اونی که خبیثه یعنی ردیه یا حرام انفاق نکنید.